صفحه 27. اتاقشان یک سمساری باور نکردنی است. یک انبار خنزر و پنسر، به خصوص لباس‌های زیر، همه‌اش پرپری و بی‌نهایت بنجل. مادام ویترو و خواهرزاده‌اش هر دو حالشان خراب است. سه تا چیز تزریق دارند. با یک دم و دستگاه آشپزخانه کامل و یک بیده کاوچویی. همه اینها وسط دو تا تختشان و یک دستگاه بخار بزرگ که هیچ وقت هم نتوانستن راهش بیاندازند. دلم نمیخواد خیلی بد ویترو را بگویم. شاید در زندگی از من هم بیشتر بدبختی کشیده باشد. این چیزیست که همیشه نرمم میکند، وگرنه اگر مطمئن بودم پدرش را در میآوردم. ماشین رمینگتونش را ته شومینه پارک میکرد که همه پولش را هم هنوز نداده بود. اینطور میگفت: قیمتی که برای ماشین کردن نوشته هام بهش میدم خیلی بالا نیست، درست است، صفحه 65 سانتیم، اما جمعش برای خودش پولی میشود، به خصوص با کتابهایی به این کلوفتی. اما لوچی را بگو. به عمرم هیچ کس را ندیدم که به اندازه ویترو لوچ بزند. همان دیدنش حال آدم را بد می کند. سر ورق ورق های تارو. این لوچی وحشتناک بهش یک جور حیثیت می داد. به زنها مشتری هاش، جوراب ابریشمی که می فروخت هیچ. آینده را هم بهشان می فروخت نسبیه. در این حالت موقعی که از پشت عینک نگاه میکرد و مثلا دچار شک بود و داشت فکر میکرد، حرکت چشمهاش چیزی از یک خرچنگ کم نداشت. به خصوص از وقتی که فال ورق میگرفت، نفوذش توی محل بیشتر شده بود. همه شوهرهایی را که با پالان زنشان کج بود میشناخت. از پنجره به من نشانشان میداد، حتی آن سه قاتل را. سند و مدرک دارم. از این گذشته برای اندازه‌گیری فشار خون یک دستگاه قدیمی مارک لوبری بهش دادم. صفحه 28. و یک ماساژ ساده برای واریس هم ازم یاد گرفت. اینطور یه چیزی به وجوهاتش اضافه می شد. آرزوش این بود که برود توی کار سخت جنین یا دستی در انقلاب خونینی داشته باشد که همه جا ازش حرف بزنند و سر و صداش به روزنامه ها هم کشیده بشود. وقتی می دیدمش که توی سوراخ سنبه ها سمساریش می گشت، محال است بتوانم بنویسم. چقدر حالم را به هم می زند. توی این دنیای بزرگ دقیقه به دقیقه آدم ها خیلی دوست داشتنی می روند. زیر کامیو و له می شوند. خاله ویترو بوی خیلی تندی داشت، چیزی است که اغلب در زنهای سرخ مو دیده می شود. به نظرم زنهای سرخ مو سرنوشت حیوانات را دارند، سرنوشت خشن و فاجعه آمیزی که انگار توی جسمشان است. دلم می خواست بکشمش. وقتی می شنیدم که بلند بلند حرف می زند، از خاطراتش می گفت. با لهلهی که او میزد به اندازه کافی عشق گیرش نمیامد، مگر اینکه طرف مست بود و هوا هم خیلی تاریک. شانس نداشت بینوا. از این جهت دلم به حالش میسوخت. من در زمینه شور و حال شاعرانه وضعم از او خیلی بهتر بود. او این هم به نظرش ظلم میامد. من روزی که لازم میشد از زندگی تقریبا انقدر گیرم آمده بود که بتوانم صورت حساب مرگ را جرینگی بدهم. مستمری زیبایی شناختی داشتم من. تکه ها نصیبم شده بود و چه تکه های ماهی. باید اعتراف کنم تکه های محشر از ابدیت بی نصیب نمانده بودم. پسنداز چیزی نداشت. خیلی خوب میشود. این جور چیزها را حد زد. احتیاجی به حرف زدن نیست. برای اینکه شکمش را سیر کند و در ضمن عشق و حالی هم کرده باشد، باید مشتری را با استفاده از خستگیش گیر می‌انداخت یا غافل گیر می‌کرد. افتضاح بود. به طور معمول بعد ساعت 7 کارگرها و کسبه ساده برگشتن خانه‌شان. زنه دارد ظرف‌ها را می‌شورد و مرده لای امواج رادیو گم است. آن وقت که ویترو رمان قشنگ مرا ول می‌کند و می‌رود دنبال امرار معاش، از این در به آن در در جوراب‌های نخ‌ساییده و شرسه‌های بنجلش را عرضه می‌کند. صفحه 29. قبل از بحران وضعش خیلی بد نبود، هم به خاطر نسیه بری و هم به خاطر اینکه می‌دانست جنسش را چطور آب کند. اما الان همان جنس را تر دست‌های ورق‌باز به جای جایزه به مشتری‌های باخته می‌دهند تا صداشان در نیاید. شرایط دیگر عادلانه نیست. سعی کردم بهش بفهمانم که همه اینها تقصیر ژاپنی‌های کوتوله است. باورش نمی‌شد. بهش گفتم که افسانه قشنگم را مخصوصاً انداخته توی آشغال‌هاش. این را هم که گفتم که شاهکار است، باید حتما پیدایش کنیم. خنده‌اش گرفت. با هم لای خرت و پرخاش گشتیم. خواهرزاده بالاخره پیدا شد. خیلی دیر. بغچه مغچه‌اش را باید می‌دیدی. نشیمن نبود. رسوایی عمومی بود. دامنش همه اش چین برای اینکه آل و اوضاعش بهتر بزند توی چشم. آکاردئون قلمبه همه اش پیدا. جوان بیکار پدرش در می آید. دهن را آب می اندازد. پولی هم ندارد که کاری بکند. به زبان می آمدن. بی محابا بهش می گفتن بده بیاد. راست توی چشم هاش. دیگر طاقتش را نداشتن. چقدر آدم تحریک بشود برای همه چیز. جوانهایی که یک خورده تر و تمیزتر از بقیه هن امکانش را بیشتر دارند. توی زندگی برایشان امیدی هست. البته این مال بعدها بود که دختر پا گذاشت به میدان. بعد کلی فضاحت. فعلا داشت خوش می گذران. او هم نتوانست افسانه قشنگم را پیدا کند. شاه کرو گولد براش چه اهمیتی داشت. فقط دل من بود که مثل سیر و سرکه می جوشید. مدرسه او توی زندگی برای اینکه برای خودش کسی بشود پوتیپانیه بود. رقاصخانه دروازه برانسیون نرسیده به راهن. داشتم عصبانی می شدم و زل زده بودند و نگاه هم می کردند. به عنوان آدم وامانده از نظر آنها از من بدتر کسی نبود. بلنگار، خجالتی، روشنفکر و خلاصه همه عیب ها. اما یک دفعه می دیدم که جا خوردن که نکند بگذارم بروم. فکر کردم که اگر واقعا همچون تصمیمی می گرفتم چه کار می کردن. صفحه 30. شک ندارم که خاله اغلب به این فکر کرده بود. همین که یک خورده حرف سفر و این چیزها را می زدم لبخندهایی برام می زدن که وای. میری اضافه بر بقچه محشرش چشمهای شهلایی هم داشت. نگاهی هم که آدم را جذب می کرد. اما دماغش نه گنده بود، واقعا مایه عذابش بود. وقتی میخواستم یک خورده کنفش کنم بهش میگفتم بیشوخی میری. دماغت از آن دماغهای مردان است. قصه های خیلی قشنگی هم بلد بود تعریف کند. مثل ملاها از قصه خوشش میامد. هزار داستان سرهم کرد. اول برای اینکه من خوشم بیاید و بعد برای اینکه اذیتم کند. نقطه ضعف من این است که به قصه های خوب گوش میدهم. او هم سوء استفاده می کرد. همین. آخر کاری برای قطع رابطه امان کار امان به خشونت کشید. اما می شود بگویم که هزار بار حقش بود که تنبیهش کنم و حتی بکشمش. خودش هم آخر قبول کرد. واقعا مردانگی کردم. ادبش هم که کردم دلیل داشت. هم تایید کردن. همه آدم هایی که سرشان می شود. گستان سابایو نه. این که بخواهم بعدش را بگویم، اما واقعا باید گفت که برام یه تشخیص خیلی به خودش زحمت نمیداد. برای اینکه بداند چه به چیز چشمش به آسمان بود. از خانه که میرفت بیرون اول نگاهی به هوا میانداخت. به ام میگفت فردینان امروز بدون شک روز مریضی های روماتیسمی است. شرط ببندم همه اینها را از آسمان میفهمید. هیچ وقت هم خیلی اشتباه نمیکرد، چون هم هوا را خیلی خوب میشناخت و هم طبع آدم های مختلف را. آها، یک گرمای شدید بعد از یک مدت هوای مرطوب یادت باشد. موقع گرد سفید است. ملین، کالومل، شک نکن. دوره صفراست. صفحه 31. باد برگشته از شمال به غرب. سرما بعد از رگبار سینه پهلو 15 روز تمام. حتی لازم نیست پیراهنشان را بزنم بالا. اگر دست من بود از همان توی رخت خوابم برای همشان نسخه می نوشتم. واقعیتش را که بخواهی فردینان، این که می آیند برای این است که حرف بزنن. برای آنهایی که دکان وا کردن یک حرفی. اما ما چه؟ ما که ماهانه حقوق می گیریم. هیچ معنی ندارد. من حاضرم مریض هایم را حتی بدون اینکه ببینمشان درمان کنم. از همینجا از راه دور. مرگ و میرشان نه کمتر می شود نه بیشتر. نه استفراغشان بیشتر می شود نه زردیشان کمتر. نه سرخیشان نه رنگ پریدگیشان نه خریتشان. زندگیست دیگر. راست می گفت گستن. واقعا راست می گفت. فکر می کنی مریضن؟ ناله می کنن، آروغ می زنن، تلو تلو می خورن، کورک می زده اند. می خواهی اتاق انتظارت را خالی کنی، در یک چشم به هم زدن. حتی آنهایی که چنان صرفه می کنن که دل و رودهشان دارد می ریزد بیرون. دعوتشان کن سینما یا یک گلاس شراب قبل از غذا کافه روبرو. آن وقت می بینی چند نفر می مانم. این که هی می آیند سراغت اول از همه برای این است که حوصله‌شان سر می رود. چطور شبهای عید و جشن یک نفر هم مریض نمی آید؟ این بدبخت ها اگر نظر مرا بخواهی چیزی که کم دارند سرگرمی است، نه سلامتی. چیزی که ازت توقع دارند و برای همین هم می آیند این است که با مسئله استفراغ ها و نفخ و تیر کشیدن هایشان سرگرمشان کنی. کاری کنی که دلشان باز بشود، تعجب کنن، میخواهند که برایشان موردهای تازه، تبهای تازه، قار و قورهای تازه کشف کنی، دنبال مرضهای تازه باب شده اند. میخواهند که پدر خودت را در بیاوری، شور و علاقه نشان بدهی، دیپلم و لیسانس را برای همین گرفته ای دیگر. هه، بشر یعنی این، فردینان، یعنی در همان حالی که دارد مرگ خودش را تدارک می‌بیند، خودش را با مرگ سرگرم کند، دلشان می‌خواهد سوزاک و آبله و سلشان را نگه دارند. به اینها احتیاج دارند. مستانه آبچکان و مقعد ملتهب مهم نیست. صفحه 32. اما اگر به خود از زحمت بدهی، اگر بتوانی شور و علاقهشان را جلب کنی تا دم مرگ منتظرت می‌مانند، این است مزدت، تا نفس آخر می‌آیند سراغت. همین که وسط دودکش‌های کارخانه برق یک خورده باران می‌زد، می‌گفت: ها فردینان، وقت سیاتیک است. اگر امروز 10 تاشان نیامدند، من مدرکم را به رئیس دانشکده هم پس می‌دهم. اما اگر از طرف مشرق، طرفی که هوا خشک‌تر است، از بالای کوره‌های کارخانه بیترونل دود می‌آمد، ذره دوده‌ای را که روی دماغش نشسته بود پخت می‌کرد و می‌گفت: کونیم اگر دروغ بگویم، میفهمی؟ اگر سینه پهلویی های امشب لخته خون بیرون ندادند، لعنت به باز امشب 20 بار بیدار میکنند. گاهی شبها کار را راحت میکرد. جلوی گنجه قول پیکر نمونه های دوا از چار پایه میرفت بالا. برنامه توزیع مستقیم و مجانی دارو بود و بدون تشریفات. به زنه گداگشنه می گفت: ببینم شما ننه کف رو تپش قلب داری؟ نه خیر، ترش می کنی؟ پایین ترشح داری؟ بله یکم. خب از این بزن آنجایی که می دانی. توی 2 لیتر آب حلش می کنی. حالت را خوب می کند. مفصل ها چه؟ درد می کند. شما بواسیر داری؟ شکمت کار می کند. این شیاف ها هم برای شما. کرم هم داری؟ متوجه شده ای؟ این هم 25 قطره مرکه. شب قبل از خواب. از همه قفسه ها دوا می داد برای هر نوع اختلال، هر تب و هر مزاجی و هر نوع وسواسی. مریض بدجوری حریص است. همین که یک آشغالی بهش بدهی که بریزد اندرون دیگر چیزی نمی خواهد و خوشحال می زند به چاک. همش می ترسد که دوباره صداش کنی. با این داروهای اهدایی خودم شاهد بودم که گوستا معاینه ای را که اگر می خواستی با دقت انجام بدهی دست کم 2 ساعت طول می کشید، 10 دقیقه سر و تهش را هم می آورد. صفحه 33. اما برای کوتاه کردن وقت معاینه احتیاجی به درس گرفتن از کسی نبود. خودم سیستم مخصوص خودم را داشتم. با گوسنه می‌خواستم درباره افسانه‌ام حرف بزنم. صفحه‌های اولش را زیر تخت میری پیدا کرده بودیم. دوباره خواندمش و دل سردم کرد. قصه بازگشت زمان بهتر نشده بود. از کار تخیل بعد از چند سال فراموشی چیزی بیشتر از یک جشن از مد افتاده باقی نمی‌ماند. در هر حال نظری که گوستان می‌داد بی‌قلقش و صادقانه بود. در جا جریان را برایش تعریف کردم. همانطوری بهش گفتم: ببین گوستان، تو همیشه به این اولاغی نبوده ای. اینطور که اوضاع و شغل و آتشی که داری، خفت و خاری اینجور خنگت کرده باشد، میتوانی برای مدت کوتاهی هم که شده دوباره بروی توی خط شعر. دوباره دل و دولت با شنیدن یک حماسه به جنبت. حماسه البته تراژیک اما فخیم، درخشان. فکر میکنی هنوز اهلش باشی؟ همینطوری جلوی در باز گنجه، جلوی نمونه ها روی چارپایش وا رفته بود. لب از لب باز نمی کرد. نمی خواست بیاید توی حرفم. گفتم: ماجرای گوندور کبیر شهریار مسیحستان است. خب گوش کن. در این لحظه ای که دارم باز حرف می زنم دارد آخرین نفس ها را می کشد. خونش از 20 دخ کاری می زند بیرون. سپاه گوندور شکست مفتزهانه ای خورده. خود شاه کروگولد در گرما گرم نبر چشمش به گوندور افتاده. با شمشیر دونیمش کرده. کروگولد تنبلی سرش نمی شود. حقش را خودش می گیرد. گوندور خیانت کرده. مرد به سراغ گوندور می آید و می خواهد مأموریتش را به انجام برساند. گوش کن. با واپسین روشنایی های روز آشوب نبر پایان می گیرد. صفحه 34. دوردست ها آخرین رزمندگان شاه کروگولد پدیدار می شوند. از تاریکی ها ناله های شکست عظیم یک سپاه به هوا می رود. پیروزمندان و شکست خوردگان آنچنان که بتوانند جان می دهند. سکوت بر نعره ها و ناله های چیره می شود که رفته رفته سوستر و هرچه کمتر می شود. پیکر گوهندور کبیر زیر تلی از یاورانش همچنان خون می فشاند. در سپید دم مرگ در برابر اوست. دانستی گوهندور؟ دانستم ای مرگ. از آغاز این روز دیگر می دانستم. در قلبم، در بازوانم، حتی در چشمان یارانم، حتی در گام های اسبم جاذبه غمگین و کندی را حس کردم که به خواب می مانست. ستاره من میان دست‌های یخی تو خاموش می‌شد. هرچه بود می‌گریخت. ای مرگ، سخت پشیمانم، عظیم شرمندم. این بدن‌های نگونبخت را نگاه کن. سکوت ابدی هم نمی‌تواند شرمم را تسکین دهد. در اینجا تسکینی نیست گوهندور. هرچه هست افسانه است. همه ملک‌ها در رویایی به پایان می‌رسد. ای مرگ، اندکی مهلتم بده، یک یا دو روز. می‌خواهم بدانم که بود که به من خیانت کرد. خیانت در همه چیز است گوهندور. سوداها از آن هیچ کس نیست، به ویژه عشق. تنها گلی از زندگی است در باغ جوانی، و مرگ آرام بر شهریار چیده می شود. دیگر از مقاومت دست می کشد. سنگینی از تنش رخت بسته است. آنگاه رویای زیبایی جانش را از او می گیرد. رویایی که اغلب در کودکی می دید، در گهواره پوستین پوشش، در سراچه جانشینان، کنار دایه مراویش، در کوشک رنشا. دست های گستان وسط پاهاش آویزان بود. گفتم قشنگ است نه؟ صفحه 35. دو دل بود. دلش نمیخواست دوباره خیلی جوان بشود. مقاومت میکرد. ازم خواست که باز درباره همه چیز توضیح بدم. هدفم چه بود؟ چطور میخواستم ارائهش کنم؟ کار ساده ای نیست. ظریف و شکننده است، مثل پروانه. با کوچکترین اشاره داغا میشود و دست را کثیف میکند. چه فایده؟ پافشاری نکردم. بر اینکه افسانه‌ام را با ترتیب محکمی پیش ببرم، حقش بود از آدم‌های ظریف و حساس پرسجو کنم. آدم‌هایی که عواطف را از نزدیک می‌شناسند، با هزار سایه و روشن رنگ و لحن عشق آشناند. ترجیح می‌دم تنها کارم را راه بیندازم. آدم‌های حساس و ظریف اغلب آدم‌هایی‌اند که نمی‌توانند به کیف برسند. مسئله شلاق و تازیان است. اینها از آن چیزهایی است که نمی‌شود به کسی بخشید. بگذاریم. حالا بگذارید کوشک شاه کروگولد را توصیف کنم. قول شگفت‌آوری در دل جنگل، توده‌ای تهدیدآمیز، سنگین، کنده در دل صخره‌ها، سر برآورده از قالب دماغه‌ها، صفحه‌های پی در پی یا کنده از افریزها و کنگره‌ها، برش‌های دیگر از دور دست دریا آنجا، ستیغ‌های جنگل موج‌زنان پیش می‌آید و بر نخستین باروها می‌کوبد. دیدبان که ترس از چوبه دار دیدگانش را باز نگاه می‌دارد، آن بالا بالاتر بر چکاد مورهاند، برج گنجینه، پرچم در باد و کولاک به هم می‌خورد. نشانه های شاهانه بران نقش بست است. ماری از هم شکافته با گلوی خونچکان، وای بر خائنان، گوهندور به سزای خود رسیده است. گوستان دیگر داشت میمرد، چرت میزد، حتی داشت خوابش میبرد. رفتم دکانش را بستم، بهش گفتم بلند شو برویم، بیا کنار سن قدمی بزنیم. حالت را جا میآورد، دلش نمیخواد از جا تکان بخورد.